ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم آیلا صاحب جمع و من ناصر صالحی با آگاهی شما خوبان می رسانیم. امروز بنابر روایتی سالروز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمی زهرا سلام الله علیها است. از طرف خودم و همکارانم سالروز شهادت پاره تن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به تمام مسلمانان جهان به ویژه شما شنوندگان محترم تسلیت عرض می کنم.
نیمه شب تابوت را برداشتند، بار غم بر شانه ها بگذاشتند.
السلام علیک یا ممتنه تو امتنه که لا الذی خلقک قبلا یخلقک.
در این زام رب هست ولی آهسته.
سید نساء عالمین هستن، در تمام صفات خوب ممتاز بودن.
اگر شما نبودید هیچ ستاره‌ای در آسمان ولایت نمی درخشید.
از دامن حضرت زهرا اشخاص بزرگی مثل امام حسن، امام حسین، حضرت زینب پرورش داده شدند.
خدا حافظی تنها حامی دلاور مرد مدینه.
تنها شخص و تنها بزرگواری بود که میتونست در تکمله شخصیت آقا امیرالمومنین باشه. آقا امیرالمومنینی که بالاخره از گفتن وصایا و از گفتن وصف شخصیت ایشون زبان قاصره.
بابا غریبه، مادر رو خاکه، صدام گرفته، دلم نلاکه.
در بحبوحی از تاریخ حساس اسلام ایفای نقش کردن.
حدیث غریبی یاس بینشان روایتی است که با ظهور مهدی موعود به پایان می رسد.
زمانیان خبرگزاری صدا و سیما قم.
همزمان با شهادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دو شهید گمنام دفاع مقدس که به تازگی در مناطق عملیاتی تفحص شدند در میان خیل زائران و عزاداران حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع شدند. این دو شهید گمنام قرار است امروز در سایت هسته فردو خاک سپاری شوند.
مخاطبان نمایشگاه 27 قرآن کریم برترین های قرآنی را انتخاب می کنند. یکی از برنامه های ویژه این نمایشگاه که همزمان با ماه رمضان سال آینده برگزار خواهد شد، باشگاه همراهان نمایشگاه قرآن کریم است. این باشگاه از بازدید کنندگان نمایشگاه عضو می پذیرد و مخاطبان با عضویت در این باشگاه می توانند بهترین های حوزه های مختلف قرآنی سراسر کشور را انتخاب کنند. اعضا همچنین می توانند با شرکت در این نظرسنجی برای خرید از نمایشگاه بن خرید رایگان دریافت کنند. بنابر اعلام ستاد اطلاع رسانی 27 نمایشگاه بین المللی قرآن، باشگاه همراهان نمایشگاه طرح‌های ویژه دیگری را نیز برای مخاطبان در نظر گرفته است که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
تا کنون 65 ناشر برای شرکت در نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ثبت نام کردند. موین اجرایی نمایشگاه محصولات و کالاهای فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به ادامه ثبت نام این نمایشگاه تا 3 بهمن گفت نهمین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی همزمان با نمایشگاه قرآن کرمان از 27 بهمن در این شهر گشایش می‌یابد. حسین سفری افزود
نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس که این دوره موضوع انقلاب اسلامی هم اضافه شده در شهر کرمان از 27 بهمن ماه 3 اسفند برگزار میشه. با توجه به اهداف برپایی این نمایشگاه که اصلی ترین هدف اون ترویج فرهنگ و ایثار شهادت و در حقیقت معرفی تازه های نشر این حوزه هست برای علاقمندان، با توجه به 40 سالگی انقلاب اسلامی، موضوع انقلاب اسلامی هم در این دوره اضافه شده. ناشرین عزیز میتونن به پایگاه مؤسسه نمایشگاه، پایگاه الکترونیکی مؤسسه نمایشگاه فرهنگی ایران مراجعه کنن و ثبت نام تا 3 بهمن ماه ادامه داره. تا الان نزدیک به 65 ناشر مستقل در حوزه دفاع مقدس شرکت کردن و ثبت نامشون تکمیل شده. امیدواریم تا پایان مهلت ثبت نام ناشران دیگه در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کار ثبت نامشون نهایی بشه. اتفاقی که در این دوره از نمایشگاه افتاده همزمانی این نمایشگاه با نمایشگاه قرآن کریم استان کرمان هست که در حسینیه سارالله برگزار میشه.
جایزه ملی سرو به برگزیدگان 21 جشنواره ملی کتاب اهدا می شود. جشنواره ملی سرو به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود و جایزه آن به برگزیدگان 21 جشنواره ملی کتاب از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تعلق می گیرد. جشنواره و جایزه های کتاب سال جمهوری اسلامی، جلال آل احمد، قلم زرین، داستان و شعر انقلاب، پروین اعتصامی، کتاب سال عاشورا، شعر فجر، شهید آبینی، شهید غنی‌پور، کتاب دفاع مقدس، کتاب سال حوزه، کتاب سال دانشجویی، کتاب سال رضوی و نشان ده خدا از جمله این جشنواره هاست. علی اصغر جعفری، محسن پرویز، محمد جعفر محمدزاده، نیکنام حسینی‌پور و محمد رضا سنگری از اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی سرو هستند.
آیین معرفی و جشن امضای کتاب سرباز کوچک امام با حضور نویسنده و علاقه‌مندان به کتاب پیش از ظهر امروز در کرمانشاه برگزار شد. در این مراسم که با استقبال خوب کتاب دوستان برگزار شد، مهدی تهانیان نویسنده کتاب به بیان خاطراتی از دوران جنگ و اسارت خود پرداخت. همچنین سید نورالله موسوی نماینده آزادگان استان کرمانشاه از سالهای سخت و طاقت فرسای اسارت سخن گفت و اظهار داشت تصور آن روزها هم بسیار سخت و دور از ذهن است. وی افزود در اسارت صبر و تحمل کردیم و در تمام این مدت دیدن چهره امام رحمت الله علیه و کشور عزیزمان به ما امید می داد. رئیس پیام آوران ایستاد استان کرمانشاه ادامه داد در کرمانشاه دوران دفاع مقدس 8 ساله نیست، بلکه کرمانشاهیان 35 سال است که هنوز دارند از این مرز و بوم دفاع می کنند.
نامزدهای نهایی 3 گروه جشنواره نقد کتاب معرفی شدند. در حالی که مراسم اختتامیه 15مین جشنواره نقد کتاب فردا دوشنبه اول بهمن برگزار می شود، نامزدهای نهایی 3 گروه شعر معاصر، زبان و ادبیات عربی و تاریخ و جغرافیای این جشنواره معرفی شدند. در گروه شعر معاصر از میان 37 مقاله ارزیابی شده در مرحله نخست داوری 6 مقاله، در گروه زبان و ادبیات عربی از میان 50 مقاله ارزیابی شده 12 مقاله و در گروه تاریخ و جغرافیا از میان 121 مقاله ارزیابی شده 13 مقاله به مرحله دوم داوری راه یافتند. اختتامیه 15مین جشنواره نقد کتاب فردا در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.
در 10 دقیقه اول آغاز پیش فروش بلیط‌های 37مین جشنواره فیلم فجر، نیمی از ظرفیت سینماها تکمیل شد. مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر در این باره گفت
پیش فروش بلیط‌های 37مین جشنواره فیلم فجر از ساعت 10 امروز آغاز شده و ادامه داره، با استقبال بسیار خوبی هم از سوی مخاطبین همراه شده، به طوری که در 10 دقیقه ابتدایی 50% ظرفیت به پایان رسیده و از 14 سینمای مردمی 7 سینما کامل شده. تا الان 10000 سری به صورت آنلاین خریداری شده و 4500 نفر خریدار متقاضی بلیط‌های جشنواره شده. نسبت به سال گذشته 20% ما افزایش داشتیم. تا ساعت 22 فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت که علاقه‌مندان میتونن با مراجعه به سامانه پیشوش با آدرس fej.cinematicket.org بلیت دلخواهشون رو تهیه کنن. با توجه به استقبالی که شده احتمال اینکه ظرفیت کامل امروز به پایان برسه هم وجود داره.
پوستر 34مین جشنواره موسیقی فجر رونمایی شد. این پوستر با طراحی آیدین قشلاقی منتشر شده است. قشلاقی پیش از این طراحی پوستر 30مین جشنواره موسیقی فجر و 8مین و 9مین جشنواره موسیقی جوان را هم بر عهده داشته است. 34مین جشنواره موسیقی فجر به دبیری شاهین فرحت از 24 تا 30 بهمن برگزار خواهد شد.
کاربران ایرانی 30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان کتابخوانی در شبکه‌های اجتماعی وقت گذرانی می‌کنند. معاون وزیر ارتباطات در صفحه شخصیش نوشت ایرانیان روزانه 1 ساعت و 4 دقیقه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، در حالی که سرانه مطالعه روزنامه 1 ساعت و 27 دقیقه و سرانه مطالعه کتاب غیر درسی به غیر از ادعیه 4 ساعت و 34 دقیقه در ماه اعلام شده است. با وجود این، امیر ناظمی معتقد است با تغییر نگاه از تهدید محوری به فرصت محوری و به شرط حضور گروه‌های مرجع نویسندگان و پژوهشگران در شبکه‌های اجتماعی، فرصتی بزرگ برای ارتقای آگاهی عمومی به وجود خواهد آمد.
کشف و ضبط اشیاء باستانی 5000 ساله از قاچاقچیان عتیقه در جیرفت. سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت گفت این محموله بزرگ که در یک خودرو به شکل ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، پس از انجام یک سری فعالیت‌های اطلاعاتی پیچیده و تشکیل گروهی ویژه شناسایی و توقیف شد. سرهنگ رضا محمد رضایی افزود این محموله شامل 11 نوع اشیاء باستانی از جمله انواع ظروف از جنس نقره، سنگ مرمر و صابون، مجسمه از جنس سنگ مرمر، دستبند از جنس نقره، زنجیر و انگشتر است. به گفت 2 نفر در رابطه با این پرونده نیز دستگیر شدند. شهرستان جیرفت با 300,000 نفر جمعیت در فاصله 230 کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
اعضای اتحادیه جهانی زنان مسلمان و قشرهای مختلف مردم به ویژه بانوان با تجمع در مقابل سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران، آزادی فوری خبرنگار و مجری شبکه بین المللی پرس تیوی را خواستار شدند. معترضان این اقدام غیرقانونی آمریکا را حقوق بشر بدون بشر خواندند و شعارهایی در محکومیت بازداشت مرضیه هاشمی سر دادند.
جای تأسفه که امریکا که ادعای تمدن و ادعا میکنه که خیلی پیشرفته هست و حقوق بشر میدونه، اینطوری غیرقانونی خانم هاشمی رو در بند نگه داشتن و ایشون جرمی رو مرتکب نشدن و همچنان تو زندان به سر میبرن.
خانم مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تیوی برای دیدن خانوادهشون به امریکا رفتن، ولی متاسفانه مامورین آمریکایی ایشون رو به قل و زنجیر کشیدن و زندانی کردن و حقوق ایشون رو زیر پا گذاشتن، حتی حجاب از سر ایشون برداشتن و با ایشون به عنوان یک مجرم برخورد کردن، در حالی که هیچ جرمی از ایشون صادر نشده و تا حالا هم اعلام نکردن جرمی رو، و این کاملا مخالف با حقوق بشر هستش و با آزادی بیانی که اینها دم میزنن ازش.
اصلا نگفتن که ایشون به چه علتی بازداشت شد، چطور شد که جرأت کردن یک ژورنالیست رو بتونن بگیرن، و اون علتایی هم که آوردن میگن که نه موضوعی نیست. خب اگه موضوعی نیست چرا ایشون رو چندین روز توی زندان کردن؟ چرا پاهاشو بستن؟ چرا حجابشو به زور گرفتن؟
ایشون واقعا یه کسیه که سعی داره اسلام واقعی و همونطوری که امام خمینی رحمت الله علیه سعی داشت اسلام واقعی رو معرفی بکنه، ایشون هم همین کار تو دنیا داره انجام میده.
به نظر میرسه که این بازداشت یک رفتار کاملا سیاسی هست و کاملا متناقض با به هر حال قوانین حقوق بشر و ساختار حقوق شهروندی در نظام آمریکا هست. در کشوری که بحث آزادی بیان و عقیده در این کشور مطرح هست، بروز چنین رفتارهایی کاملا بهت و تعجب جهانیان رو به همراه خواهد داشت و ادامه روند این بازداشت میتونه پیامدهای منفی رو برای دولت آمریکا به همراه داشته باشه، از جمله اینکه جایگاه دولت آمریکا رو در سطح جهان تنزل خواهد داد و به نظر میرسه هر چه سریعتر باید دولت آمریکا نسبت به آزادسازی خانم مرضیه هاشمی اقدام سریع و عاجلی رو انجام بده.
تاریخ پیمایش سازمان بهزیستی کشور درباره آسیب‌های اجتماعی در نشست شورای اجتماعی کشور ارائه شد. تقیه رستموندی رئیس شورای اجتماعی کشور در حاشیه این نشست درباره برخی جزئیات این پیمایش گفت:
با سازمان بهزیستی نتایج اولیه گزارششون و کار پیمایشی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی از 3-4 سال پیش زمینه‌های این پیمایش رو در حقیقت فراهم کرده بودن به جلسه ارائه کردن. من فقط یکی دو تا نکته استخراج شده از این گزارش رو به عنوان نتایج اولیه خدمت شما عرض می‌کنم. نکته اولی که برداشت می‌شد از این کار پیمایشی که با جامعه آماری 131,000 نفر از ساکنان شهرها و روستاها در تمام کشور بود به عنوان یک پیمایش ملی. کلید این پیمایش از سال 91-92 زده شده و امسال در حقیقت کار پیمایش به اتمام رسیده. اون نکته ابتدایی که در حقیقت میشد برداشت کرد اینه که ادراک ما از آسیب‌های اجتماعی در جامعه یه ادراک اغراق شده در حقیقت هستش. بعضن به خاطر اطلاعات نادرستی که در فضای اجتماعی و رسانه‌ای منتشر میشه، اون چیزی که در واقعیت جامعه وجود داره فاصله قابل توجهی با آمار نادرستی که منتشر میشه ما شاهدش هستیم. برای نمونه در حوزه سرمایه اجتماعی ادراک فساد موجود در سطح جامعه، اینجا فساد اقتصادی مد نظرمون هست که میتونه یکی از شاخصهای حوزه سرمایه اجتماعی باشه، ما میدیدیم 50% از مخاطبین گفته بودن که فساد اقتصادی زیاد یا خیلی زیاده، در حالی که وقتی روی مصادیق فساد رفته بودیم مثلا روی رشوه گرفتن یا رشوه دادن بیش از 70-75% گفته بودن نه رشوه دادن نه رشوه گرفتن. یعنی این نشون میده که اون چیزی که در واقعیت هست با اون چیزی که مردم در ذهنشون نسبت به فساد اقتصادی وجود داره فاصله معناداری وجود داره که پیمایش‌های علمی این فاصله رو برای ما روشن میکنه. طبق نتایج اولیه که میگفتن به این نتیجه رسیدن که مصرف سیگار افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته.
رئیس شورای اجتماعی کشور همچنین حمایت خانواده و مسائل دینی را دو عامل مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت
دو تا عامل بسیار مهم رو دوستان در پیمایش خودشون بهش رسیده بودن، اون بحث حمایت خانواده و نقش خانواده در کاهش آسیب‌های اجتماعی و دینداری مردم بوده. طبق نتیجه‌ای که از پیمایش برمی آمد 80% مردم به میزان زیاد و خیلی زیاد خودشون رو دیندار اعلام کرده بودن که خب آمار بسیار قابل توجهیه، برخلاف برخی گزارش‌هایی که میگن نمیدونم روند دینداری در 4 دهه گذشته یا 5 دهه گذشته کاهشی بوده. این آمار و پیمایش نشون میداد که مردم ما هم در حوزه دینداری عبادی، هم در دینداری اعتقادی و هم در دینداری ارزشی و اخلاقی همچنان پایبند به مسائل دینی هستند.
از سراسر گیتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کالای ایرانی ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی را ممنوع کردند. نمایندگان مجلس همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابل با تامین مالی تروریسم یا CFT را با تایید مصوبه قبلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. در جلسه امروز مجلس وزیر نفت هم برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شد که نمایندگان از پاسخهای او درباره عزل و نصب هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ورود بنزین به کشور قانع شدند.
کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی لایحه بودجه 98 به فروش اموال و دارایی‌های دولت تا سقف 1,000 میلیارد تومان رأی داد. سازمان تعزیرات حکومتی هم موظف به شناسایی اموال و حساب‌های بانکی محکومان اقتصادی و توقیف این اموال با همکاری نیروی انتظامی شد.
43 نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر صنعت برگزار شد. تجار با نمایندگان اتاق بازرگانی در این جلسه مشکلات ثبت سفارش ها، پیمان سپاری ارزی، تعدد قوانین و بخشنامه ها و ممنوعیت های اخیر در صادرات و واردات را بیان کردند.
حکم قطعی پرونده 5 صراف به جرم اخلال در شرایط اقتصادی کشور صادر شد. شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی این 5 صراف را علاوه بر پرداخت جزای نقدی به 74 ضربه شلاق، 7-10 سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.
مدیر عامل شرکت عمران پردیس با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در تعیین تکلیف 2015 1500 نفر از متقاضیان مسکن گفت برای مالکانی که آورده خود را تکمیل کرده بودند اما وضع واحدهای آنها مشخص نیست برنامه ریزی شده است.
قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد لغو شد. مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با اعلام این خبر گفت این تصمیم بر اساس شکایات دانشجویان و عمل به عدالت آموزشی گرفته شده است.
ثبت نام ششمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور از امروز آغاز شد و تا 9 بهمن ادامه خواهد داشت. داوطلبان می‌توانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.
دبیر کل دفتر سیاسی انصار الله یمن گفت حملات ائتلاف متجاوز سعودی به صنعا با دستور مستقیم آمریکا صورت گرفت. فضل ابو طالب تأکید کرد این حملات نشان دهنده یأس و ناامیدی کشورهای متجاوز به یمن است.
هزاران نفر از معترضان به نظام سرمایه‌داری برای 10 هفته متوالی در شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات کردند. در پاریس و چند شهر بزرگ فرانسه تظاهرات به خشونت کشیده شده و پلیس برای متفرق کردن مردم از گاز اشکاور و ماشین‌های آب پاش استفاده کرد.
حزب دموکرات آمریکا پیشنهادات رئیس جمهور این کشور را برای بازگشایی دولت آمریکا رد کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت پیشنهاد دونالد ترامپ در ارتباط با بحث مهاجرت و پایان دادن به تعطیلی دولت آمریکا غیر قابل پذیرش است.
شمار قربانیان آتش سوزی خطوط لوله نفت در مرکز مکزیک به 73 نفر افزایش یافت. این حادثه ده ها مفقود و زخمی هم بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه آمادگی ایران را برای هر گونه کمک اعلام کرد.
و سازمان غیردولتی آکسفام در گزارش سالانه خود به مناسبت اجلاس داووس اعلام کرد تمرکز ثروت در جهان سال 2018 نیز تشدید شد و همکنون 26 نفر میلیاردر به اندازه نیمی از جمعیت فقیر جهان ثروت در اختیار دارند. آکسفام از کشورها خواست مالیات بیشتری از ثروتمندان بگیرند.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش آلاینده ها را پیش بینی کرده است. کبرا رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو خواهیم داشت که پیامد آن در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. اما از بعد از ظهر فردا و طی روز سه‌شنبه در برخی از مناطق غرب کشور همچنین زاگرس مرکزی شامل استانهای لرستان، شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلوی و بویراحمد و غرب استان فارس افزایش ابر رو داریم همراه با بارش پراکنده و وزش باد و همچنین طی امروز و تا بعد از ظهر روز دوشنبه فردا بخش‌های مرکزی و شرقی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم طی امروز آسمانی صاف تا کمی ابری خواهد داشت همراه با غبار محلی. فردا هم همین شرایط جوی رو برای تهران انتظار داریم. حداکثر دما امروز در تهران به 5 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دما نیز فردا صبح 2 درجه زیر صفر پیش بینی شده.
در پایان باگاهی می‌رسانم هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 17:38 است. از توجه و همراهی شما خوبان با این بخش خبری سپاسگزارم. به اتفاق دیگر همکارانم از حضورتان مرخص می‌شوم و لحظه‌های آرام برایتان آرزو دارم تا فرصتی دیگر. عدالت مولا و رحمت کبریایی بدرقه راهتان. خدا نگهدار.
۱۴:۲۳ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. شهادت بانوی دو جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و محترم تسلیت عرض میکنم. بعد از ظهر آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق این همکاران تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستم. تهیه کننده سعید فرح‌آبادی. صدا بردار علی طاهری فرد. هماهنگی پخش آناهیتا جلیلیان. در این لحظه فهرست برنامه های رادیو فرهنگ رو تا ساعت 22:10 شب یک به یک خدمت شما اعلام می کنم. چهارده و سی دقیقه شنونده برنامه زندگی پرونده خواهید بود. پانزده و پانزده دقیقه برنامه زنده کوبه به شما تقدیم میشه. پانزده و چهل و پنج دقیقه در مکتب استاد. پانزده و پنجاه و چهار دقیقه گفتارش. ساعت شانزده راهبرد رو خواهید شنید. شانزده و سی دقیقه پژواک. شانزده و چهل و پنج دقیقه چاپ اول. ساعت 17 برنامه زنده رادیو کتاب رو خواهید شنید. هجده و بیست و پنج دقیقه گفتارش. هجده و سی دقیقه ساعت موسیقی. ساعت 19 خبرهای این ساعت رو خواهید شنید. 19 و 30 دقیقه برنامه مروارید شرق به شما تقدیم میشه. ساعت 20 و 24 دقیقه گفتارش و ساعت 20 و 30 دقیقه برنامه زندگی نیستان رو خواهید شنید. خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم عرض میکنم که موعد اذان مغرب افق تهران ساعت 17:38 دقیقه است. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده پرونده باشید از شبکه رادیویی فرهنگ.